حر الميامين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يقسيس امشب این آیات اشاره به یک واقعی است. خداوند عالم به پیغمبر اکرم میفرماید به اینا این قصه رو بگو. این واقعی که شده یه مثالی برای مردم اون زمان. حالا قبل از آنی که ما وارد این مطلب بشیم، از دیشب یک کمی از اون آیه باقی مونده بود، نه تمامش بکنم. انا نحن نحیی الموتا و نكتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. کل شیء احصیناه فی امام مبین. اجمالا همین اندازه که حالا عقل ما بتواند درک بکنه، یه چیزی اسمش لوح محفوظه. محفوظ هم که میگن محفوظ از کم و زیاد شدن، محفوظ است از زیادی و نقصان. در این لوح محفوظ همه چی هست، هم احکام الهی هست، هم اون چه باید بشه هست، و هر کاری هم که من و شما و بقیه مردم انجام دادیم از کارهای خوب و بد اونجا نوشته شده. حالا این لوح محفوظ چیه، چقدره، چند صد کیلومتر طولشه، عرضشه که این همه چیزا توش نوشته شده، اینو خدا میدونه. این لوح محفوظ بنابر قول بعضی مفسرین خدا اسمش را امام گذاشته. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، که از لوح محفوظ خداوند عالم تعبیر به امام فرموده. این یک تفسیر. یه تفسیر دیگه هم و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یعنی در قرآن. ما همه این مطالب را در قرآن گفتیم. حالا بعضی از این مطالب را بشر متوجه میشه، حرفا را، بعضی ها را تفسیرش را هم متوجه بشه، تأویلش را متوجه نیست. یعنی بشر عادی مثل من و شما که ائمه اطهار همه این خصوصیات را، البته اول پیغمبر بعد ائمه، خدا همه این مطالب را به اینها یاد داده که اون چه شما تصور کنید در قرآن هست، اما به یه عبارت دیگه ای، به یه اسلوب دیگه ای. خب حالا وضرب لهم مثلا اصحاب القریه. قریه آقا شهر انطاکیه است. این شهر تا حالا هست، در ترکیه واقع شده. انطاکیه، این انطاکیه معلوم میشه از حدود مثلا 2000 سال قبل هم بوده، چون الان 1990 سال از تولد حضرت عیسی میگذره و این قصه در زمان حضرت عیسی واقع شد. در شهر انطاکیه بت پرستی شروع شده بود، مردم بت پرست بودن و خب معناش هم این است که بت را خدا میدونن. حالا که مطلب به اینجا رسید، من یه جمله عرض بکنم خدمتون. امروز اینطوری که میگن بشر زمین، اهل کره زمین 5 میلیارد و نمیدونم چقدر بالا هست، یعنی 5000 میلیون. 1000 میلیونش به زورکی مسلمونا، 4000 میلیون غیر مسلمونا، 1200-300 میلیون مسیحی هستن، 25-6 میلیون هم یهودی، باقی بت پرست. یعنی اگر فکرش بکنید ببینید اکثر اهل زمین امروز بت پرستن، چین و ژاپن و تایلند و برمه و هند و حتی یه مقداری از کشورهای امریکای لاتینی، امریکای جنوبی تا حالا بت پرست هستن اینا، و اینها عقیده به خدا ندارن، میگن خداها اینان، همین عروسک ها، همین بت هایی که از گچ و سنگ و آهن و این فلزاتی که درست کردن خدا ایناست. یه روایتی است عرض بکنم، این شاید برای شما جوان ها، شما برادرایی که نشنیدید، شاید این خوب تا یه اندازه نافع و مفید باشه. چطور شد بشر بت پرست شد؟ آخر یه عده‌ای که اینها خدا را می‌پرستیدن، یه مرتبه بیان سنگ و تخته و مثلا این مجسمه ها را عبادت کنن، اینا را خدا بدونن، آخه چطور میشه به این زودی، به این آسونی؟ روایت دارد که یکی از انبیا، حالا خدا میدونه چند هزار سال قبل، از دار دنیا رفت. من اسمش یادم نیست، اسم اون پیغمبر، امت اون پیغمبر خیلی گریه و زاری میکردن براش، خیلی دلشون سوخته بود از فوت او، از مردن او. ابلیس فرصت را غنیمت شمرد، اومد گفت من یه مجسمه‌ای درست میکنم برای شما به صورت اون پیغمبرتون، شکل اون پیغمبرتون، که این غصه هایی که شما دارید و گریه هایی که می کنید از فراق پیغمبرتون، بیاید به این مجسمه‌ای که خیلی صورت شبیه به صورت اوست نگاه کنید، یه خود غصه هاتون کم میشه. یه مجسمه ای ساخت ابلیس برای اون امت به صورت همون پیغمبری که داشتن. اینا میمدن نگاه میکردن، میگن بله خیلی مجسمه ایست که خیلی شبیه به پیغمبرشونه، مثلا گریه میکردن، به عنوان تیمن و تبرک دست میمالیدن، یواشواش میبوسیدن. همینطور این احترام این مجسمه ها زیاد شد تا رسید به این که بیان جلوی سجده کنن، بیان عبادت کنن. از اینجا بت پرستی شروع شد بین اهل زمین. یه عده دیگه رفتن یه مجسمه برای پیغمبر خودشون درست کردن، یه عده رفتن برای، به همین طریق دیگه مردم خدا رو از دست دادن، یعنی عبادت خدا را اکتفا کردن به همین مجسمه ها، و هرچی احترام و تقدیس که باید برای خدا انجام بدن برای این مجسمه ها انجام دادن، که الان عرض کردم اکثر بشر روی کره زمین بت پرست است. این تاریخش از چند هزار سال قبل، اساسش را هم ابلیس کوبیده، شیطان. فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این یکی از راهاش. حالا در شهر انطاکیه که در ترکیه واقعه، اون زمان مثلا حدود 2000 سال قبل، یعنی زمان حضرت عیسی، این شهر پادشاهشون و ملتشون و اینا همه بت پرست بودن، خدا را قبول نداشت. یه روایت دارد که به امر خدا حضرت عیسی دو نفر از اوصیاش را که اونام پیغمبر بودن اینا را فرستاد، واضرب لهم مثلا اصحاب القریه، مردم شهر انطاکیه را، اذ جاء اهل مرسلون، سه تا پیغمبر آمد برای اینا. چطور؟ اول دو تا فرستادیم، اذ ارسلنا الیهم اثنین، یکی از اینها یوحنا که یکی از اوصیای حضرت عیسی بود و ضمناً دارای مقام پیغمبری هم بود، یکی هم یه اسم دیگری که حالا میخونم. این دوتا به امر عیسی، عیسی به امر خدا، و حالا اینجا میفرماید ارسلنا، ما فرستادیم. فرستادن خدا به توسط حضرت عیسی بوده، خدا به عیسی فرمود این دو نفر بفرست، اینا برن در شهر انطاکیه این مردم بت پرست را به خدا پرستی دعوت کنند. ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما، گفتن شما پیغمبر نیستی، دروغ میگید. فعززنا بثالثن، یه سیومی فرستادیم برای تقویت اینها که مؤید اینها باشه، اینا رو تصدیق کند. حالا ببینین اینا چه کردن و مردم با اینا چه کردن. این دو نفر را خدا فرستاد، یکی یوحنا و دیگری هم که حالا اسمش میاد. اینا را فرستاد حضرت عیسی به امر خدا بنابر یک تفسیر به طرف شهر انطاکیه. اینا وقتی که به شهر نزدیک شدن، نزدیک دروازه شهر، یه پیرمردی را دیدن چند تا گوسفند داره، مثل که راعی چوپانه، و این رفیق حبیب نجاره که حالا میگیم کیه. سلام کردن، پیرمرد گفت که شماها کی هستید؟ گفتن ما از طرف عیسی ابن مریم آمدیم، اومدیم شماها رو دعوت کنیم بت نپرستید، خدا را بپرستید. پیرمرد گفت شما علامتی نشانه هم دارید که از جانب عیسی ابن مریم هستید؟ گفتن بله، ما مریضا را شفا میدیم. شفا میدیم، نه اینکه دوا میدیم و نسخه میدیم، نه، شفا میدیم. حتی اون کسی که نابینا دنیا آمده، اکمه بهش میگن، اینم شفاش میدیم. آدمی هم که پیس ابرسه، اونم شفاش میدیم، البته به اذن خدا. هر کاری میکنیم ما، قدرتمون از خداست، خودمون چیزی نداریم. گفت من یه پسر مریضی دارم، چند سال بستریه، چند ساله. گفتن حاضرین، باره ببر منزلت، ما ببینیم این پسرت را. این پیرمرد این دوتا آقا را آورد منزلش رو دیدن، بله پسرش بستری، سالا چه مرضی گرفته، سالهای سال همطور افتاده. اینا رسیدن این دستی کشیدن رو این پسر، نه یه عمل جراحی، نه اینکه ماساژی بدن، نه دوا و آمپولی بدن، کپسول و شربتی بدن، دست کشیدن. به همون دست کشیدن فورا پسر از جا برخاست. این که زمین گیر بود، سالهای سال تو افتاده بود، مثلا حالا دوشک بوده، فرش بوده، هرچه بوده، قدرت این که بنشینه نداشت. همون آن که اینا دست کشیدن روش، خداوند عالم شفای فوری داد و این جوان از جا برخاست، البته به اذن خدا. خیلی خوب، خبر پخش شد، پخش شد که دو نفر از طرف عیسی ابن مریم آمدن، اینا دست میکشن رو مریض، هر قدر مرضش هم سخت باشه همون آن خوب میشه. به این جهت هر کی مریضهای مزمنی داشت و مریضهای قدیمی و مریضهای سختی داشت، اینا رو می آوردن پلوی این آقایون، اینا هم دست می کشیدن و همه این مریضا رو تونتون خوب می کرد. اینا یه پادشاهی داشتن، اون مردم اون روز پادشاهشون بت‌پرست بود. خبر به او رسید که دو نفر پیدا شدن، اینا اینجوری کارشون، دست رو مریض میکشن همون آن خوب میشه. گفت اینا رو بیارید. آوردن و بهش گفت شماها کی هست؟ گفتن ما از طرف حضرت عیسی آمدیم، اومدیم تو رو دعوت کنیم که این چیزهایی که نه میشنوه نه چشم داره میبینه، اینا رو عبادت نکنید، خدا را عبادت بکنید که هم خدا صداها رو میشنود و هم همه چیز رو میبینه. پادشاه گفت ما غیر از این بتا هم خدا داریم؟ خدای دیگه هم داریم؟ گفتن بله، اون کسی که هم تو رو خلق کرده هم اینا رو خلق کرده، اون خداست. اینا چیه؟ اینا جماده، اینا ادراک نداره، اینا روح نداره، اینا که درک نمی کنه چیزی را. اونی که تو رو خلق کرد و همه رو خلق کرد و این مجسمه ها و همه این کائنات را خلق کرد، خدا اونه نه اینا. گفت که من ببینم، فکر بکنم ببینم این حرف شما چجوریه. مردم ریختن، این آقایون گرفتن یک کتک مفصلی زدن، این دوتا پیغمبری که از طرف حضرت عیسی آمدن. بسیار مدت ها بر این منوال بود و یه روزم پادشاه اومد بیرون با اون موکبش و موکبه با اون تشریفاتی که داشت از کجا به کجا میخواست بره. اینها هم گفتن الله اکبر، یعنی خدا بالاتر از این حرف هاست. عظمت پروردگار از این عظمت یه مخلوق یک بشر خیلی بیشتر، اون کجا اینا کجا. این خیلی عصبانی شد، ناراحت شد پادشاه که اینا میگن الله اکبر، خدا بالاتر از توست، بزرگتر از توست، تو چی هستی مثلا. گفت اینا را حبس کردن و هر کدومی هم 100 تا شلاق زدن که چرا گفتید الله اکبر برخورد به من. بسیار اینا مدتها در میان زندان بودن. حضرت عیسی یه سومی فرستاد، اسم او شمعون بود، شمعون صفا، که این آقای حواریین، حواریین حضرت عیسی، این رئیسشون، آقاشون از همه بالاتر و بهتر جناب شمعون بود. شمعون صفا بهش میگن. ایشون فرستاد، گفت برو ببینیم بیچاره ها در چه حالی هست، این دو نفر چه بلای سرشون اومد. اومد شمعون رو تا رسید به طوری که کسی نشناسه او را، آرام آرام خودش رسوند به قصر پادشاه و با اون به اصطلاح به قول قدیم سابق با اون درباری ها رفیق شد و خب معنوس شدن باهاش، آدم خوبیه، مرد دانشمندیه، به قول معروف خوش برخورده. آرام آرام خبر به پادشاه رسید که یه آدمی پیدا شده، خیلی خوش مجلس و آدم پلوش که میشینه معنوس میشه. پادشاه همون، پادشاه همون، گفت بیارید ببینم چجوریه این. شمعون رو بردن پلی پادشاه. پادشاه هم دید که خیلی خوش مجلسه، آدم معنوس میشه باش با حرفش، اجمالا پادشاه هم معنوس شد با این آقا. خب حالا میخواد نتیجه بگیره، خودش را به پادشاه رسوند که سبب نجات اون دو نفر را فراهم کند. یه روز بهش گفت که من شنیدم شما دو نفر مرد را در زندان بردی و حبسشون کردی و چون که اینا تو را به یک دین دیگری غیر از این دینی که داری دعوتت کردم، تو شنیدی اینا چی میگن؟ حرفشون رو گوش کردی؟ گفت من از پادشاه، گفت من از بس که عصبانی شدم و غضب بر من غالب شد دیگه وقت این حرفا نشد که ببینم اینا حرفشون چیه، دلیلشون چیه، به قول معروف حرف حسابیشون چیه. گفت اگر پادشاه اجازه میده، اجازه میدید شما، بگید اینا رو از زندان بیارن ببینیم چی میگن اینا، حرفشون چیه. گفت مانه این دو نفر رو از زندان آوردن. شمعون خب میشناخت دیگه، اینا همه شاگردا و حواریین عیسی هستن، هم دیگه رو میشناسن. اونجا خودش رو یه طوری نشون داد که اصلا نمیشناسن هم دیگه را. گفت که شمعون از اون دو آقا، از اون دو پیغمبر پرسید کی شماها رو فرستاده اینجا، به امر کی آمدید؟ گفتن اون خدایی که خلق کل شیء، اون خدایی که تمام این کائنات را آفریده، اون خدا ما را فرستاده. گفت خب کسی که یه همچه ادعایی میکنه باید یه سندی هم داشته باشه، یه علامتی هم باید داشته باشه، چیه علامت شما که از جانب خدا آمدید؟ گفتن هر چی بگی، هر چی دلت بخواد ما انجام میدیم. پادشاه دید اینا یه حرف بزرگی دارن میزنن، میگن هر چی دلت بخواد، هر چی بگی، یعنی قدرت ما قدرت محدود نیست، هر چی تو بخوای ما قدرت داریم انجام بدیم. یه جوانی اون زمان بوده، یه پسرکی جوانکی بوده، این خلقتن مشوه بوده، خلقتن اونی است که این پیشانیش از همون ولادتش این پیشانیش آمده بوده تا پایین که اصلا چشم نداشته این بچه، نه این که چشمش نابینا بوده، این پیشانی آمده بوده تا نصفه های صورت که جای چشمها رو گرفته بود، چشم نداشت این. گفت که گفت این پادشاه این رو آورد، این بچه رو، گفت اینه شفاش بدید. دعا کرد، این دعا آقا بنا کردن دعا کردن، بعد دو تا فندق یا دو قطعه گل را کوچیکش کردن، مثل فندق، مثل پسه، دعا که کردن جای این چشما باز شد. این پیشانی که تا نزدیک تا نصف صورت مده بود پایین، جای این چشما باز شد. اینا این قطعه های گل را کوچیکش کردن، گذاشتن تو این سوراخی های صورت که جای چشم بود. چشم نبود، حدقه چشم بود، چشم نبود، یعنی تخم چشم نبود. اینا این گلا را کوچک کردن به صورت فندق، به صورت یه پسه، یه چیزی گذاشتن تو این سوراخ‌های چشم جلو پادشاه. خب به امر پروردگار یه مرتبه اینا، این دو قطعه گل مبدل به چشم شد و اینا بنا کردن نگاه کردن و دیدن و فلان. و این جوانی که این همه سال چشم نداشت، جای چشمم نداشت تو صورتش، جای چشم پیدا شد و به وسیله گل این گلا مبدل به چشم و بنا کرد نگاه کردن. پادشاه خیلی تعجب کرد، یه معامله، یه همچه قصه جلوی چشمش شده نسبت به این جوان. شمعون فرصت را غنیمت شمرد، به پادشاه گفت تو هم از خدا بخوا که خدای تو هم یه همچه کاری بکنه. حالا این دو نفر میگن خدای ما، اینا از خداشون خواستن این جوانی که چشم نداشت چشمدار شد، حالا تو هم از خدا بخوای همچه کاری بکنه. اگر همچه شد این یک آبروی برای توست. ای پادشاه، تو خدایی را میپرستی که یه همچه قدرتی داره. پادشاه به شمعون گفت خودمونیم، یعنی بین من و تو باشه. اون خدایی که من عبادتش میکنم لا یضر ولا ینفع، هیچ کار ازش نمیاد، چه رسد به این که یه همچه کار بزرگی بکنه. حالا میخوان ای سر به سر این دو نفر بذارن. پادشاه به این دو آقا گفت اگر خدای شما میتونه مرده ای را زنده بکنه، من ایمان میارم به خدای شما، به شماها ایمان میارم. گفتن خدای ما قادر بر هر چیزی، حاضریم. گفتن یه بچه ای، یه نفر اینجا مرده، 7 روز جنازش گرشتن، چون که پدرش مسافره، که خبر به پدره برسه بیاد. اون وقتم سردخونه و یخچال و اینام نبود، جنازه 7 روز رو زمین بمونه چه وضعی پیدا میکنه؟ متغیر میشه، متعفن میشه، چه بلاهای سر جنازه میاد. گفت اگر این میت اینجوری را شماها زندهش بکنید، من به خدای شما و به شماها ایمان میارم. رفتن جنازه را آوردن، جنازه تغییر کرده، بوی گند بلند شده. شمعون بنا کرد دعا کردن، اما آرام آرام که اینا حس نکنن که شمعونم با این دوتا هم خط و هم رأیان، که خدا کار دست توست، این زندش. اینا نگاه کردن دیدن زنده شد، میت روحی درش دمیده شد و پاشد و نشست. گفت من 7 روز مردم و در این 7 روز در 7 تا وادی دره‌س دیگه. ایران شما این کوه ها رو که میبینید، کوه رفته بالا، اونجا که پایین رفته دره بهش میگن، دره رو به عربی وادی میگن. در 7 تا دره آتش من سیر کردم، از این دره آتش به اون دره آتش، به اون دره آتش من این نقل میدادم. چرا؟ چون که کافر بودم و من حالا به شماها دارم حذر تحذیرتون میکنم، ایمان به خدا بیارید، خدا را قبول کنید. من خدا را قبول نداشتم که این بلاها سرم اومد. پادشاه باز دوباره تعجب کرد. شمعون دید که تیرش به هدف رسید، این مرده زنده شد و خود مرده حرفا را زد که به خدا ایمان بیارید. گفت یالله دیگه حالا حرف تمامه، دیگه معطل نشو، بیا ای پادشاه به خدا ایمان بیار، ببین چطور مرده را زنده کرد. دیدی اون جوانی که چشم نداشت چطور خدا به اون چشم داد؟ پادشاه ایمان آورد و اهل مملکت او ایمان آوردن، ایمان آوردن به خدا. یه عده گفتن نخیر، ما قبول نداریم این حرفا را، بر کفر و بر شرکشون باقی موندن. اینها این مطالب از حضرت باقر، از حضرت صادق، صلوات الله علیهما روایت شده است. وقت در این روایات میگن اون مرده پسر پادشاه هم بوده، دفنش هم کرده بودن، از قبرش بیرون آمد، پدرش گفت چطور حالت؟ گفت من مرده بودم و دیدم که دو نفر در حال سجده هستن، دارن دعا میکنن برای من، خدا مرا زنده کرد. پادشاه گفت میشناسی اون دو نفر را؟ گفت اگر ببینم میشناسم. پادشاه گفت همه این مردا برن بیرون شهر. این پسر روایسون گفت هر کی میاد تو شهر نگاش کن. اینا که آمدن، اولی که آمد یوحنا، پسر گفت یکیشون اینه، دومی بعد از مدتی رسید گفت اینه. حبیب صاحب اون کسی بود که دم دروازه گوسفند داشت، نجار، حبیب نجار. خبر به او رسید که یه عده کافر شدن، یعنی ایمان نیاوردن به سه تا پیغمبر. اول اون دوتایی که اول اومدن، سیومی هم شمعون، که این سه تا از جانب عیسی، عیسی ابن مریم، به امر خدا آمدن. و جاء من اقصى المدینه رجلون، این مرد خبر که بهش رسید دوان دوان اومد به طرف شهر، اومد به طرف مردم، گفت آی مردم، اتبع المرسلین، قبول کنید این پیغمبرها را، حرفشون را قبول کنید. حالا بریم سر آیات. لا حول ولا قوت الا بالله. این بشر چه کارایی کرده، چه خیره سریایی نشون داده. و ای خداوند عالم، ای صبر و ای حلم از این بشر. پیغمبر میفرسته، دو تا هم میفرسته، اینها رو تکذیب میکنن، اینها رو زندان میبرن، اینها رو هر کدومی 100 تا شلاق میزنن، عوضی که همون آن خدا عذاب نازل کند بر اینها، یه سیومی هم میفرسته. خب لئلا یکون للناس علی الله حجه، خب روز قیامت مردم نگر خدا مهلت ندادی به ما، تا ما یه حرفی زدیم عذاب بر ما نازل کردی و ما را از بین بردی. برای اینکه اتمام حجت شود، خدا با بنده ها اینطوری رفتار میکنه. حالا ببینید، ما بنده ها در مقابل اولیای خدا، نمیگم ماهایی که اینجا هستیم، ما بشر، ببینید در مقابل اولیای خدا چقدر خیره سری نشون دادیم. اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما، گفتن شماها دروغ میگید، سیومی فرستادید که بیاد اینها را کمک کنه. فعززنا، به عنوان تقویت، به ثالثه، اون عده‌ای که کافر شدن گفتن ما شماها را قبول نداریم. انا الیکم مرسلون، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، مگر شما با ما چه فرقی دارید؟ چطور شده که شماها پیغمبر شدید ما نشدیم؟ اون که پیغمبر میشه باید خیلی مهم باشه، شما آدمای عادی هستید. ببینید اینا نمیدونن چی فکر میکردن، خیال میکردن پیغمبری که از جانب خدا میاد باید کفشاش هم طلا باشه، لباساش همش الماس باشه، نمیدونم کفش و کلاهشون و وضعشون چی، تا معلوم باشه که این از جانب خداست. یه آدم متواضع زاهد با لباس عادی، با وضع عادی، میگه من از جانب خدا آمدم، یعنی این چیه؟ این کیه؟ این کیه که ما حرفش قبول کنیم؟ این چیه که ما احترامش کنیم؟ آقا مگر ما امروز اینجور نیستیم؟ ما هم همینجوریم، نه به عنوان این که پیغمبری بیا تو ما بگیم دروغ میگی تو، او را تکذیب کنیم. اما یه انسانی که خیلی عادی باشه، وضع لباسش و سر وضعش خیلی ساده باشه، احترامی که براش قائل نمیشیم، شاید هم گاهی هم تحقیرش هم بکنیم، شاید گاهی هم سر به سرش هم بذاریم. چرا؟ یه آدم فقیریه، یه آدم سادهیه. قصه مالک اشتر را که مکرر شنیدید، مالک اشتر، آقا این فرمانده کل قوای امیرالمؤمنینه، به یک اعتبار شخص دوم مملکت حساب میشه، اونم مملکت امیرالمؤمنین نصف کره زمین، اول امیرالمؤمنین، دوم این مرد در این میدانهای جنگی که است. این مرد شجاعی که راستی، من نمیگم، امیرالمؤمنین فرمودن وقتی که خبر کشته شدن مالک اشتر به حضرت امیر رسید، فرمود مالک و من مثل مالک و هل قامت النساء مثل مالک. آیا زنها مثل مالک زایدن؟ یعنی این مثیل و نظیر نداره. در شجاعت و در قوه قلب اهل شام از اسم مالک میترسیدن، اسمش. البته هیکلی بود، قوی بود، شجاع بود، در مقابل این ایمان. تربیت شده امیرالمؤمنینه. حالا این وقتی که میره امیرالمؤمنین با اون لباس ساده عادی بدون این تشریفات و این خصوصیات، خب اینم پیروی میکنه از آقا. خیلی وضعش وضع ساده با تواضع. توی کوچه کوفه، بازار کوفه رد میشه، یکی از این جوونا، شما هرچی میخواد اسمشه بذارید، این میبینه یه آدمی با یه لباس خیلی عادی، خیلی متواضع داره رد میشه، این پسر دلا میشه، پوست خربوزه رو بلند میکنه میزنه بیمیچه. یه آدم غریبیه، فقیریه، بذار یه خورده اذیتش بکنیم بخندیم. ها چطوره اینجور که آدم هنرش اینجوری باشه؟ یه تگر اومد، تگر درشت اومد رو سر ملا نصرالدین. شنیدی ملا نصرالدین خیلی قصه داره؟ سرش شکست، رفت توی آشپزخونه تو مطبخ، دست هاون آورد گرفت زیر آسمون، گفت اگه راست میگی سر اینه بشکن، شکست سر من که مهم نیست. یه آدم ساده متواضع را پوست خربوزه بهش زدن، میام مسخره کردن که هنر نیست. یه آدمی که مأمون و شره، آدم ازش نمیترسه، آدم احساس خطری نمیکنه، اینا رو باید مسخرهشون کرد، اینا رو باید اهانتشون کرد. صدای مردم بلند شد، آی 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 چیکار کردی مالک، مالک هشتره. این جوان وقتی که شنید، به یک اعتبار این مرد مرد قدرتمنده، به اعتبار دیگر این از اصحاب امیرالمؤمنین، از بزرگان، یعنی به دو جهت به دو نظر به این شخص اهانت شده. حالا باید زود برسه بالاخره به قول معروف جبران بکنه کار را. این تا اومد خودش برسونه به مالکش، در مالک رفت توی مسجد، مسجدی بود اونجا، رفت مسجد، الله اکبر، ایثار نماز. این پسرم همونجا نشست که این نمازش خلاص کنه، و نماز که تموم شد اومد نزدیک، گفت آقا ببخشید، معذرت میخوام، من نشناختم، ببخشید، عفوم کنید. بناکر از این معذرت خواهی ها کردن. چی گفت مالک به او؟ این تربیت شده امیرالمؤمنین آقا. مالک گفت به خدا من نیامدم مسجد مگر اینکه درکعت نماز بخونم، دعا کنم خدا تو رو بیامرزه. چرا همچی کردی به من؟ تو گناه کردی، بد کردی، اومدم دعا کنم خدا بیامرزه این گناه تو را. اینا وقتی که میدن امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به قدر سرسوزن کبریا ندارن. سنی نوشته، شیعه نوشته، آقا گوشه ردائشون اومد یه پارچه روی شونهشون میانداختن شبیه به همین عباهایی که مثلا ماها میپوشیم، توی ردائشون خورما خریده بودن، خورما، خورمای خشک آوردن از بازار به منزل. حالا اینم عرض بکنم، توی راه عده‌ای میامدن میگن خب آقا امیرالمؤمنین سلطان به اضافه مقام امامت و ولایت و اینها، خورما رو در گوشه رداشون ریختن و مثلا لابد یه 4-5 کیلو مثلا خورما بود، میادن میگفتن یا امیرالمؤمنین نحمله عنک، اجازه بدید ما این خورما رو برسونیم در خونه. حالا اگر فرض کنید من بودم، یه دونه هندونه خریدم میخوام ببرم خونه، سنگینه، اگر یکی بیاد بگه آقا بذار من کمکت بکنم، میگم آی خسته شدم، آی کمرم، چیکار کنم، عیالباریه، مصیبت، از این حرفا. نه، امیرالمؤمنین فرمود صاحب العیال احق به حمله، این خورما رو برای عیالات خودم میبرم، من از تو سزاوارترم که برای عیالاتم زن خورما ببرم، غذا ببرم. خورما رو ندادن به کسی، خودشون بردن. وقت اینا میگن حضرت امیر اومدن روی منبر سخنرانی بکنن، پوست خورما هنوز به ردائشون چسبیده بود. یک آدمی که حیات و ممات مردم بین دوتا لباش، یه آدمی که نهر طلا و نقره بیت المال، این خراج هایی که می آمد، این زکات هایی که می آمد، پول هایی که می آمد در بیت المال در اختیارشه. این قدرت مالی، اونم قدرت سلطان و سلطنتش که حاکم بر نصف کره زمین در نهج البلاغه، اونایی که آشنا هستن با این کتاب، در اون قسم نامه های حضرت اونجا ببینید و من کتاب له الى عامله على المغرب، نامه حضرت برای فرماندار بلاد مغرب یعنی شرق افریقا، همین جایی که لیبی و تونس و جزایر و مراکش بهش میگن، تا اونجا سلطان، تا اونجا سلطنت امیرالمومنین کشیده بود. از این طرف هم ایران و افغان و قفقاز و هند و پاکستان و مصر و یمن، و فقط شام بود که تحت تصرف معاویه بود، حجاز و همه اینا تحت تصرف امیرالمومنین. این آدم خودش برای زن بچهش خورما میاره، خورما عنوان نیست، عنوان یعنی آذوقه میاره، یعنی خودش بازاری میکنه. آیا سزاوار نیست ما مردا این یه درس از امیرالمؤمنین یاد بگیریم؟ این آذوقه هایی که لازم داریم برای خونه، نان، گوشت، میوه، پاگوشتی به قول معروف، اینا رو خود ما مردا بیاریم، به گردن زنامون نیندازیم. اون بره وایسه در صف نون، اون بره وایسه در صف شیر مثلا، اون بره دکانه نمیدونم قصاب بیسه، این بره مثلا کجا، این کارا رو ما مردا انجام بدیم. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند من و علی امیرالمومنین رفتیم خدمت پیغمبر، گفتیم آقا یا رسول الله شما یه قانونی بذارید، آخر خانه مخصوصا زن و بچه و افراد و اینا باشن، اینا کار داره، داخل خونه کار داره، پختن غذاست، بچه داریه، ظرفشوریه، رخشوریه، بیرون غذا حالا اون وقت هیزم آوردن بود، حالا نفت آوردن، گاز آوردن، گوشت آوردن، نون آوردن، اینا کارهاییست که تو خونه ها باید انجام بشه. آقا یا رسول الله شما یه قانونی بذارید، این کارا به عهده کی باید باشه؟ حضرت رسول فرمودن از در خانه به توی خانه به گردن زن، از در خانه به بیرون به گردن مرد. البته اشتباه نشه اینجا، نه اینکه پیغمبر دارن واجب میکنن که زن چشمش کور باید هم ظرف بشوره، هم رخت بشوره، هم بچه داری بکنه، هم شوهرداری بکنه، هم مهمونداری بکنه، نه. اما اگر بنا باشه زن و شوهری میخوان با رفاقت زندگی کنن با هم و هر کدام یه گوشه زندگی رو بگیرن، مثل یه چوب بزرگی که یه نفر نمیشه این چوب رو برداره، یه نفر میاد این سر چوب رو میگیره، یه نفر اون سر چوب رو میگیره، چوب رو بلندش میکنه. این زندگی هم باید زن و مرد، زن و شوهر، هر کدام یک طرف زندگی رو بگیرن. ولی حالا ببینید شما، اگر خدای نخواسته یه خانواده مردشون حالا از دنیا بره، کشته بشه، شهید بشه، ببینید چه خللی در زندگی اینا ایجاد میشه. مادر هست، بچه ها هستن، پدر نیست، چون یه نفر که یه گوشه زندگی رو باید بگیره نیست. و همچین اگر مرد باشه، بچه دار باشه، خدای نخواسته مثلا عیالش بمیره، ببینید چه خللی، چه اضطرابی در زندگی ایجاد میشه. چون یک طرف دیگه که زن باشن اونیستش، زن و شوهر باید با هم کمک کنن این چرخ زندگی رو بچرخونن. کارهای بیرون از خونه غالبا کارهای سنگینه، معطر شدن، بار سنگین برداشتن، به دوش گرفتن، آوردن. اون وقتا که زمان حضرت رسول و حضرت امیر سلام الله علیهم بود، غالبا در خانه ها نان میپختن، اگر غذا هم میخواستن بپزن هیزم میخواستن. خب قبول دارید شما که نفت نبود و پرموس نبود، گاز نبود، این دستگاه های فعلی که نبود. حالا یا باید برن از یه نفر خارکن، هیزمکن، یه بار هیزم بخرن، به دوش بگیرن بیارن، یا خودشون برن تو صحراها بگردن و این بوته های خاری که تو بیابونا هست اینا رو بکنن و جمع کنن و بیارن خونه. یکی دیگه قصه آب، اون زمان چند تا چاه در مدینه بود،
که تمام استعمالات اهل مدینه در رابطه با آب از این چند تا چاه بود. آب خوردنشون از چاه بود، وضو گرفتنشون از چاه بود، غسل کردنشون از این آب چاه بود، شستشوشون هم از آب چاه بود دیگه، خود نبود دیگه غیر از این. وقت بنا بود برن اونجا آب بکشن، در مشک بریزن. حالا اونهایی که مثلا قدرت داشتن، یه شطوری بود که مخصوصا اسم این شطور را ناوح میگفتن. ناوح اون شطوریست که مال آبه، مثل این تنکرهای آب. چند تا مشک آب را پر از آب کنن، ببندن رو شطوره، شطوره بیاره خونه. این مشکای آب را بذارن هر روز هر قد لازم دارن از این آبو بردارن. این کار را مردا میتونن انجام بدن، اما برای زن خیلی مشکله. مخصوصا سر چاه شلو باشه، مردای ساده باشن، اونم زن محجبه باشه، متدینه باشه، حامله باشه، بچه دار باشه، این بیاد از میشود که آب بکشه از چاه بریزه تو مشک. کارهاییست که با بنیه زن، با طبیعت و وضع زن نمیسازه این کار. لذا پیغمبر فرمود از در خانه به اون طرف بگردن مردها، و از در خانه تا توی خانه بگردن زنها. در این محوطه خانه کارها کارهای سبکه. حالا ظرفشوری، بچه داری، غذا پختن، اینا تو همون محوطه اتاق و آشپزخونه و حیات و همین جاست. اما به اضافه این کارها بگم اینم باید بره نون هم بیاره، میوه هم بیاره، گوشت هم بیاره، نفت هم بیاره. این خیلی تحمیل و بار سنگینه بر زن. امیرالمؤمنین وقتی که شخصاً میرن، اینقدر غلام دارن، اینقدر آقازاده دارن. خب به یکی از آقازاده ها بگن بابا برو 4 کیلو خرما بخر بیار خونه، به یکی از غلام ها بگن برو چند کیلو خرما بیار خونه، خودشون اونم در ردایشون بگیرن و بیارن که مردم ببینن که این آقای با این عظمت، اولا کبریا و این هایی که تو سر کله ما ها هست، آقا از این حرفا مبرن، منزهن. دوم این آقایی که امام و پیشوای نسلها تا قیامت هستن، این آقا خودشون برای زن بچهشون غذا تهیه میکنن و میارن منزل. یعنی اونایی که دلشون بخواد به این آقا اقتدا کنن، اونا هم خودشون این کار را انجام بدن، به عهده زنها نگذارن. غرض اینه که مالک اشتر تربیت شده ی امیرالمومنینه. وقتی که بهش اهانت میشه اینجوری جواب میده که من آمدم مسجد دعا کنم که خدا گناه تو را بیامرزه. اون روز یه جوان، یه مرد عادی دید او را تحقیر کرد و پوست خربوزه به او زد. آی چقدرها از افراد، از مردم، اینها نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام در این برخوردهاشون نشناختن آقایان ائمه ما را، چون کبریا نداشتن ائمه، مردم نشناختن، یه بی احترامی کردن. مثلا آقا حضرت رضا سلام الله علیه رفته بودن حمام، یه نفر اومد در حمام به حضرت دید نشناخته، گفت یا رجل دلکنی، بیا کیسم بکش. اونم علی ابن مسرقایی که انقدر درهم و دینار سکه زده شده به اسمشون، به یک اعتبار شخص اول عالم هستن، امام، حجت خدا بر عالم، به یک اعتبار ولی عهدن، شخص دویم مملکت حساب میشن. به این هم که آقایی، یه شخص عادی میگه بیا من کیسه بکش، اونم میگه چش، میاد تو کیسه میکش. یه افرادی خدمت آقا امام زمان سلام الله علیه رسیده بودن، آقا رو نشناخته بودن، با آقا بیادبی کرده بودن. خودشون نقل میکنن که میخواستن برن اون شیخ حسن، نمیدونم سریره همچی شیخ حسنی بوده در نجف. حالا که مطلب به اینجا کشید و وقتم تنگ شد، این چند دقیقه که باقی مونده مجلس را ختم کنیم به نام مبارک آقا حضرت صاحب الان. این حرف سرچشمش از کجاست؟ علمای ما نوشتن که ما نمیدونیم از کجاست که 40 شب چهارشنبه سهله، مسجد سهله کوفه برم، در یکی از این شبا
خدمت امام زمان سلام الله علیه میرسه. شما آقایون یادتونه که چقدرها از کربلا مقید بودن، هر شب چهارشنبه میرفتن، که دیشب هم عرض کردم آقای حاج عبدالامیر، حالا که مطلب اینجا رسید عرض کنم، ایشون مریض است و اون آقای عاشق هادی وراق در قسمت خدمه اهل بیت و بقیه کارها از جمله خدمتگزارا بود، شون هم ایضاً کسالت دارن، مریض هستن. این فتح الله شاعر اهل بیت که غالبا نوحه هاشو میخونن، اینم وضعش خیلی وضع خطرناکیه، مریضه. اینا چند علویه ایست مریضن، چند نفر هستن. اینا گفتن به بنده که از شما آیون هم بخوایم برای اونها، برای مریض هاتون، امروز کمتر خانه ایست که مریض توش نباشه. نمیدونم چجوریه، یه موجه ای اومده، یا بچه مریضه، یا بزرگ مریضه، یا تبه، یا گلو درده، یا فلانه یا فلانه. خدایا به حرمت، به آبروی آقا حضرت صاحب الامر امام زمان قسمت میدهیم همه مریض ها، مخصوصا منظورین نظر را، همین اسائل لباس عافیت بپوش. به لطف و جود و کرمت همه اون مریض ها و مخصوصا منظورین را شفا و عافیت بده. یه آشیخی خودش میگه در نجف خون از سینه‌اش میامده، مسلول، فقیر، مسلول، عاشق دختری هم شده. حالا بیا تماشا کن، البته بهش نمیدن با این مرضش و با فقرش. بهش گفتن 40 شب چهارشنبه برو سهله و کوفه، اونجا خدمت آقا امام زمان میرسید در یکی از این شبها، مشکلت حل میشه. اینم میاد و تا شب چهارشنبه 40 تو این شبها هیچ خبری نبود. این شبم شب آخره و خبری نیست. در عراق قهوه خوردن مثل چای خوردن اینجاست، بعضی ها عادت دارن به قهوه، اونم نه این قهوهی که تو شکر بریزن و شیرینش بکنن، همون قهوه تلخ زقنبوت زهرماری که هست همون. وقت ایشون هم اهل دودم هست و چپق و عراقی چیزایی بود از گل درست میکردن، بهش سبیل میگفتن، پر توتونش میکردن و میکشیدن. اهل دود و اهل قهوه هم هست. حالا اومده و اعمال مسجد سهله رو به جا آورده و اومده مسجد کوفه و میخواد قهوه درست بکنه و آورده دستگاه قهوه رو، آورده اون فنجونش و اون دلش و فلانش. نمیشه تو مسجد بره چون همینطور مرتب خون از سینش میاد. بیرون مسجد نشست که دیگه زمین مسجد نجس نکنه، یه چیزی، چوبی چیزی جمع کرد و یه آتشی کرد و قهوه رو گرم کرد و داغ کرد و قهوه پخته شد و اون چپق رو هم به قول معروف چاق کرد، میگن چاقش کرد، توتون ریخت و روشن کرد و دید یک دونه عرب بیابونی پیدا شد. گفت واو ایلاه، این قهوه رو ببینه، عربم که سیر نمیشه از قهوه، ما امشب دیگه قهوه نداریم. اومد نشست و سلام کرد و شیخ حسن برای چی اینجا آمدی؟ گفت دیدم مرد به اسم صدا زد و سلام کرد. اش گفتم تو از کجا هستی؟ از فلان عشیره ای؟ گفت نه از فلان عشیره ای نه، نمیخوام عرض بکنم، یه چرندی گفت با آقا، از فلانیا هستی؟ گفت که دیدم که تبسمی کردم، حالا تو چی کار داری، من کیم، تو برای چی اینجا آمدی؟ گفت این آخوندا گولم زدن، گفتن 40 شب چهارشنبه برو اونجا امام زمانه میبینی، امشب هم شب 40 هیچ خبری نیست. فرمود چی کار داری با امام زمان؟ گفت به تو چی؟ خودش داره میگه. گفتم به تو چی؟ دیدم با یک تبسمی، با یک خوش اخلاقی. فرمود چه ضرری داره اگر بگی؟ چرا نمیگی؟ خب بگو. حالا این داره صحبت میکنه و قهوه هم داغ شده، قهوه رو ریخت توی این فنجان قهوه، تعارف کرد. اول همه اون چپقش روشن کرد، تعارف کرد، چون گفت نما اهل حرفا نیست. قهوه رو ریخت توی فنجان و تعارف کرد بهشون، چون هم فنجون گرفت. حالا این داره دردش میگه. گفت اول همه از سینم خون میاد، سینم مریض. دید که این آقای قدری از این قهوه را کمی را میل کردن و فنجون پسش دادن. هنوز در قهوه فنجون، در فنجون هنوز خود قهوه هست. این قهوه رو خب حیفه چکارش کنه، سرکش خورد. ببینید 1 دقیقه نشد، بلکه 0.5 دقیقه نشد، که این قهوه را آقا پسش داد، گرفت و خورد. حالا داره میگه سینم خون میاد ازش، یه دختری هم هست میخوامش، نمیدن به من، فقیرم هستم. فرمود سینه‌ات خوب شد. نیم دقیقه این قهوه که رفت پایین تمام مرض ها رو شفا داد، به یک چشم بر هم زدن سینه. اگر اینجوری میخواد صلوات بفرستید، من معاملم نمیشه با شما، بهتون بگم اول ما صلوات احسان بفرستید. اون دختری هم که میخوای بهت میدم، اما فقر هست تا آخر عمر. صلاح تو این است که فقیر باشی، که این میگه یه مرتبه دیدم که اون درد و سوزش و ناراحتی های سینم هیچ دیگه احساس نمی کنم. قصه مفصله که حالا محل شاهدی. این آدم خدمت امام زمان رسیده، نشناخته، دو مرتبه به آقا خودش که نقل می کند جسارت می کند، نشناخته. اون دیگری خدمت حضرت صاحب الامر، سنی بوده است، مادرش شیعه بوده، میگه مادرم گفت ما یه امامی داریم به او ابو صالح میگوییم، وقتی که بیچاره بشیم یا ابو صالح میگیم به دادمون میرسه. این از مادرم شنیده بودم. و تاجر روغنه، رفته ازم کجا، اهل حله عراق، هفت فرسخی کربلا خریده و مال تجاره رو حرکت داده، از قافله عقب افتاده، راه گم شده، تابستان تو بیابون. ترس این هست از تشنگی بمیره، ترس این هست که حیوانات صحرایی او را بدرن. خودش میگه اول بنا کردم به پیر مردای خودمون استغاثه کردم، فلان دخیلک، فلان به دادم برست، اولی دویومی خبری نیست. یاد حرف مادرم اومدم که خب حالا چه ضرر داره ما یک ابا صالحی بگیم، دیگه داد میزنه تو اون بیابون یا ابا صالح یا ابا صالح. یک مرتبه یه آقای یه مرتبه جلوش حاضر شدن، به اون میفرماین که یاقوت، اسمش یاقوت دهانه، یاقوت روغن فروش، چیه چته؟ میگه راه گم کردم، به مختصر میرسوننشو. میگن اون قریه است، اون آبادی، اونجا قافله رسیده، اونجا برو. میگه آقا شما کیستید؟ میفرماید من همون ابو صالحی هستم که به من استغاثه کردی. میگه آقا بفرماید با هم بریم تو این قریه. میفرماید الان هزار نفر در شرق و غرب زمین به من استغاثه کردن، تو یکیشونی، به تو رسیدم، میخوام برسم به اون.